بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. آیه 82 سوره مبارکه نمل رو جلسه گذشته توضیح دادیم که خداوند فرمود انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. عرض کردیم ظاهرا مقصود آیه اینه که شخص مرده تو نمیتوانی مطلبی رو به گوشش برسانی، لا تسمع الموتا، و شخص کر نمیتوانی دعا صدایی رو به او برسانی، اذا ولوا مدبرین، وقتی پشتشونو کردن، که توضیح دادم. جناب شیخ طوسی این ولوا مدبرین رو معنا کرده ای اعرضوا عن دعائک ولم یلتفتوا الیه ولم یفکروا فیما تدعوهم الی. گفته یعنی اینها از اونچه که تو میخوانی اعراض کنن، به تو التفات نکنن و در اونچه که اونها رو بهش دعوت میکنی تفکر نکنن. ظاهرا مقصود آیه این نیست، اذا ولوا مدبرین همینه که یعنی پشتشونو بکنن، که توضیح دادم که نکته این که وقتی پشتشونو میکنن افراد کر صدا رو نمیشنوند اون مورد نظره در اینجاست. در آیه 81 فرمود و ما انت بهاد العمی ان ولالتهم ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون، که توضیح دادم خداوند در اینجا میفرماید اونهایی که به نشانهای تکوینی ما که قبل از این آیات قرآن بر اونها عرضه شده و اونها یه توجهی پیدا کردن، یک بصیرتی پیدا کردن، اینها زمینه گوش دادن به تو به آیات قرآن و تسلیم رو دارن. این همین دعایه در سوره مبارکه روم آیه 52 و 53 هم هست، فَإِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَى، آیه 52 سوره مبارکه رومه، فَإِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلم. خب آیه 82 میفرماید و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. معنای تحت لفظی آیه 82 اینه که زمانی که سخن محقق شود، یعنی آنچه که ما گفته ایم تحقق پیدا کند، ما بر این مردمان جنبنده ای از زمین رو خارج خواهیم کرد، که این جنبنده با اینان سخن خواهد گفت، چرا که مردم به نشانه ها و آیات ما یقین نیاوردن. خب این ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون در واقع علت، یعنی لان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون، مردم چون به نشانه های ما ایمان نیاوردن ما این کار رو میکنیم که اشاره کرد اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم، بر اینها یک جنبنده ای از زمین رو خارج میکنیم که با اینان سخن خواهد گفت. خب این آیه در واقع میخواد بگه چون این همه نشانه ما برای مردم آوردیم، چه نشانه های تکوینی، آیات تکوینی، ماه و خورشید و شب و روز و باد و باران، و چه نشانه های تشریعی، آیات تشریعی، آیات قرآن، آیات کتاب های آسمانی، ولی اینا ایمان نیاوردن، لا یوقنون. حالا و اذا وقع القول، وقتی زمان تحقق در واقع اون وعده هاست، اونایی که هی گفتیم که اگر نکنید چه می شود، اگر نکنید چه می شود، یک روزی روز قیامت می شود، اینجاست که ما برشون یه نشانه ای میاریم که دیگه نمی توانن این رو انکار کنن. اخرجنا لهم دابتا من الارض، یه جنبنده ای رو از زمین خارج میکنی، تکلمهم، با اینها سخن میگه. خب دابه، علامه فرمودن دابه هم به انسان گفته میشه هم به غیر انسان. اخرجنا لهم دابتا من الارض، علامه فرمودن یعنی ما اینو زنده میکنیم، یا مثلا از زمین خارج میکنیم، یعنی زنده میکنیم، یا چیزی شبیه به این به تعبیر ایشون. خب بعد ایشون فرمودن که اگر انسان باشه حرف زدنش خیلی عجیب نیست، خب انسان ها حرف میزن، اما اگر این دابه یه چیزی غیر انسان باشه، که در اون صورت حرف زدنش یه چیز عجیبی خواهد بود، هم خروجش از زمین یک معجزه‌ای خواهد بود، هم حرف زدنش. خب البته یه نکته ای رو من عرض کنم، علامه می‌فرمان اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم، این هم ها همه بر می‌گرده به اون چیزایی که قبل اشاره شده، یعنی به همون جماعتی که مخاطبان پیغمبرن. بعد البته ایشون توضیح میدن، میگن مقصودی نیست که این آیه مخصوص اونهاست، اصلا این که مال زمان اونا نیست، بلکه این مربوط به همه مردمه. حالا من درسته از نظر ظاهری، خب از نظر ادبی ضمیر برمیگرده به یه چیزی قبل از خودش، ولی حالا ایشون توضیح داده که این علیهم برمیگرده به اون کفار زمان پیغمبر، از باب اینکه همه مردم یکسانن مقصود مطلق مردمه، حالا یه توضیحی است، ولی در واقع مرجع علیهم لهم تکلمهم اون الناسه که بعد از اینا اومده. گویا عبارت اینجوری بوده، اذا وقع القول لأن الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اذا وقع القول لأن الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون اذا وقع القول علیهم، یعنی علی هذا الناس، اخرجنا لهم، یعنی لهذا الناس، دابتن من الارض تکلمهم، یعنی هاذا الناس. این ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون گویا اول جمله است، لان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون اذا وقع القول علی الناس اخرجنا للناس دابتن من الارض تکلم الناس. ظاهرا اینه، نه اونجوری که حالا علامه فرموده هم برمیگرده به مشرکین زمان پیغمبر، بعد از بابی که اینا با اون سایر کفار همسنخن برمیگرده به بقیه، بعد به همه مردم. این یه مقداری به نظر من تأویل خیلی دور از ظاهره. ظاهرش اینه، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، عرض کردیم این تعلیل علامه فرمودن درسته، لأن الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. خدا گویا اینجوری می فرما، از اون جایی که مردم به نشانه هایی که ما برای همه آوردیم، چه نشانه های تکوینی و چه نشانه های تشریعی، ایمان نیاوردند و یقین پیدا نکردند، زمانی که قول بر اونها واقع شد، یعنی دیگه قرار شد که حالا دیگه اتفاقاتی که ما گفته بودیم بیفته، یعنی در واقع زمینه قیامت فراهم بشه، هنوز قیامت نشده البته، این از قبل از قیامته. اینجا اخرجنا لهم دابتا من الارض، یک جنبنده ای از زمین خارج میکنیم، تو کلمهم، با اینها صحبت میکنیم. قرآن نفرموده همونطوری که علامه گفته که این دابه چیه، تکلمش چیه، خروجش از زمین به چه معناست. بعدشون فرموده کتابای دیگه، مفسران دیگه یه حرفایی زدن، مثلا برگر مراجعه کنید تبیان جناب شیخ، ایشون یه مطالبی نقل کرده که مثلا فرض کنید گفته شده ابن عمر و عطیه، ایشون خب نقل میکنه دیگه، میدونید که دائم از اهل سنت در واقع نقل میکنه، میگه اینا گفتن این زمانی اتفاق میفته، اذا لم یأمر الناس بالمعروف و ینهوا عن المنکر، زمانی که مردم امر معروف نمی کنند و نهی از منکر نمی کنند، تخرج الدابه، این جنبنده خارج میشه. بعد میگه گفته شده که محل خروجش بین صفا و مروه است، که علامه میگه، میگه اینا هیچ دلیل روشنی نداره. یه روایتی نقل میکنه جناب شیخ طوسی از محمد ابن کعب قرطی از علی ابن ابی طالب علیه السلام که وقتی از حضرت سوال کردن این دابه چیه، فرمود اما والله ما لها ذنب و ان لها لحیتون، فرمود دم نداره، ریش داره. بعد جناب شیخ میگه این معناش اینه که این از جنس آدمه، این دابه انسانه. ابن عباس میگه این دابتون من دواب الله، این یه جنبنده ای از جنبندگان خداست، لها زقبون و ریش، کرکوپر داره، لها اربعت و قوائم، چارتان پا داره. چه دلیلی؟ قال ابن عمر، عبدالله ابن عمر گفته انها تخرج حتی یبلغ رأسها الغیم فیراها جمیع الخلق، این وقتی میاد بیرون سرش میرسه به ابرها، همه مردم اینو میبینن. اینا به قول علامه میفرماد خب یه چیزایی گفتن، ولی کن هیچ کدامشون هیچ دلیل قابل اعتمادی نداره. قرآن فقط این مقدار میگه که اذا وقع القول علیهم، اون زمانی که قرار میشه که اون چه گفتیم تحقق بر اینها پیدا کنه، ختمیت بر اینها پیدا کنه، اون موقع اخرجنا لهم دابتا من الارض، یه جنبنده ای، حالا انسان غیر انسان، تو کلمهم، اما چی میگه. بعد مثلا شیخ میگه در مورد این که چی میگه هم یه سری مطالبی رو قیله ذکر میکنه که اونام هیچ مستند خاصی نداره. قرآن فقط میگه اصل این واقعه اتفاق میفته، یه جنبنده ای که این در واقع به تعبیری یک نشانه ایست از نشانه های قدرت خدا، که خدا وقتی نشانه های عادیش به آیاتنا لایوقنون مردم ایمان نیاوردن و همین آسمون و ماه و خورشید و زمین و شب و روز و باد و بارون و رشد گیاهان و همین چیزایی که مکرر قرآن گفته و ما بارها عرض کردیم که معناش اینه که برای ایمان به خدا نه تحصیل فلسفه لازمه، نه تحصیل کلام لازمه، نه تحصیل عرفان لازمه، نه حوزه لازمه، نه دانشگاه لازمه، یه چشم بینا که ببینه این اطراف خودشو کافیست برای اینکه باور کنه قدرتی حکیم، عالم، رحیم، همون صفاتی که ما برای خدا در مباحث علمی میگیم، چنین قدرتی داره، این عالم رو اداره میکنه. حالا اینا لا یوقنو، اینا ایمان نیاوردن، یقین نیاوردن، اعتقاد پیدا نکردن، خدا یه چیزی براشون میاره که دیگه نمیتونن اینو انکار کنن. اما اون چیه واقعا ما هیچی نمیدونیم، هیچی نمیدونیم. اخرجنا لهم دابتا من الارض تو کلمهم، فقط میدونیم یه جنبنده است از زمین خارج میشه با اینا حرف میزنه، اما چیه ما بقیش دیگه حدسه، گمانه. مثل بعضی گمانها که مثلا بعضی از بزرگان هم حتی داشتن، مثلا فرض کنید خروج سفیانی رو بعضی ها در مورد امام زمان، خب مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه که حالا این ایام هم ایام شهادت اون بزرگوار بود چند روز قبل، خب ایشون مثلا یه توجیهی مثلا میفهموده سفیانی نبوده، این محدثین چون نمیفهمیدن سفیانی نقل کردن، این سفیاتی بوده. سفیاتی یعنی چی؟ یعنی سوسیالیستی. ایشون میگه یکی از علائم برای ظهور امام زمان ظهور مثلا مکتب سوسیالیسم و پیدایش اتحاد جماهیر شورویه. توجیهه، هیچ دلیل نداره. اونی که توی روایات سفیانیه، بعد تازه بعضی جاها روایات گفته که این سفیانی تو کجام هست، مثلا حالا که بعضیا بهش توثق میکنن میگن آره ما نمیدونم سفیانی رو توی سوریه پیدا کردیم، نمیدونم توی لبنان پیدا کردیم، تو فلان پیدا کردیم. این هم البته همشون توهماتی است بالاخره. بله نه نه، برای گذشته ها که نه دیگه، اونا که مردن که مردن. ببینید خدا در واقع داستان اینه که این عالم خلق شد، نشانه های تکوینی، بعد انبیا آمدن نشانه های تشریعی، لله علی الناس حجتان، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، ظاهرش انبیا، باطنش عقلش. خب اینا نفهمیدن، یه عده مردن، بعد این بشر هی ادامه داد، بالاخره خدا هی به تعبیری که در آیات کمی قبل داشتیم از باب فضل خودش با اینها مدارا کرد. ان ربک، بله قبلش داشتیم که بله خدا فرمود و ان ربک لذو فضل، آیه 73 بود، ان ربک لذو فضل علی الناس، خدا خیلی با فضل بر مردم، یعنی بدون لیاقت میده امکانات، مثل الان این همه امکانات به همه داده، کافر و ملحد و مشرک و مؤمن و همه دارن از این سفره بهره میبرن. ولی خب لکن اکثرهم لا یشکرون، شاکر که نیستن. بعد خدا، خب بالاخره این داستان که گفتن قیامتی میشه که یک قطعی است، حتما اتفاق میفته. قبل از این که اون قیامت اتفاق بیفته، خدا یک حجتی رو نشون میده که این حجت دیگه غیر قابل انکاره. اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم، که البته این حجت به دردشون نمیخوره ها، به این حجت های غیر قابل انکار ایمان بهش ارزش نداره ها. به همین دلیل وقتی که انسان میخواد بمیره، قبل از مرگ اون پرده ها میره کنار، خب میبینه دیگه، یقین پیدا میکنه، اونجا ایمان بیاره فایده نداره. همونی که تو قرآن مکرر گفت فرعون ایمان بیاره، غیر فرعون ایمان میاره، میگن آقا ما رو برگردون جبران کنیم، کلا، جوابشونه هرگز، اخسو چخه، اینا جوابشونه، اونجا دیگه فایده نداره. تا اون زمانی که حجت یه طوریه که میشه زیر بارش نرفت، ببینید تا اون زمانی که اضطرار نیست ایمان اثر داره، اگر اضطراری شد دیگه ایمان اثری نداره، اون ایمانی که مضطره دیگه چاره نداره، اون دیگه ایمان به درد بخوری نیست، اون باعث نجات نمیشه. اونجایی که هنوز میتونه انکار کنه، یعنی هنوز به اون مرحله نرسیده که اضطرار پیدا بشه، اونجاست که ایمان اثر داره. برای همینه تو دنیا همیشه خدا یه جایی برای انکار باز میذاره. یعنی مثلا فرض کنید یه کسی، عرض کردم شاید این قصه رو، یکی از دوستان که حالا در شهر قم معروفه چون چندین بار کاندیدا شده برای مجلس شورای اسلامی و یه وقتی هم معاون استاندار قم بوده ایشون و خودش از معلم‌های با سابقه و موفق قم بوده در زبان انگلیسی، آقای عظیم‌پور تبریزی، ایشون برای من نقل میکرد، میگفت که من زانوم به شدت درد میکرد، بعد ایشون با پزشکان ارتباط نزدیک و آشنایی داشت، میگفت رفتم پیش دکترا، اونا عکس گرفتند آزمایش، خلاصه گفتن پشت کاسه زانو یک قده ایست و هیچ چاره ای نداره جز اینکه این قده رو عمل کنیم، قده هم بزرگه، هیچ راهی برای درمانش جز عمل نیست. ایشون میگفت همه مقدمات عمل فراهم شده بود، قرار بود فردا روزی برم برای بیمارستان که عمل کنم. گفت شب قبلش یک جایی مجلس بود، من پام به شدت درد میکرد ولی خب گفتم مجلس برم شرکت کنم. گفت رفتم اونجا، مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه میگفت اومد رد بشه، گفت ایشون اومد رد بشه، دید من پامو دراز کردم تو مجلس، گفت ایشون بایستاد، گفتش که آقای عظیم‌پور شما فرهنگی هستی، زشته، چرا اینجوری نشستی؟ گفتم که آقا پام خیلی درد میکنه، من نمیتونم پامو جمع کنم. میگفت ایشون، این آقای بهاءالدینی یه عصایی داشت، میگفت ایشون با این عصاش یه دونه زد به پای من، گفت میگم جمع کن. میگفت من دیدم ایشون حالا جمعیت هم همه دارن ما رو نگاه میکنند و آقای بهاءالدینی هم دست از سر ما بر نمیداره. میگفت با دستم این پامو گرفتم و به زور تا کردم که بالاخره جمعش کنم، دیدم جمع نمیره که جمعش کنم. گفت بعد همون موقع احساس کردم پام آرام شده. میگفت آمدم خونه، گفتش خود ایشون میگفت من مدت طولانی بود، شاید بیش از یک ماه یک شب نتونسته بودم راحت بخوابم. میگفت اون شب یک خواب خیلی راحتی کردم، اصلا انگار پام هیچی نیست. میگفت فرداش رفتم دکتر، گفتن خب بیا بخواب عمل کنیم، گفتم نه عکس بگیرید دوباره. میگفت دکتر به من گفت آقا عملش خطرناک نیست، نترس، چیزی نیست، عمل میکنیم. گفتم نه عکس بگیرید دوباره. خلاصه میگفت از دکتر اصرار و از ما انکار، دکتر آخر گفت باشه، خیلی میگفت با ناراحتی گفت باشه برو دوباره عکس بگیر. میگفت رفتیم عکس رو گرفتیم و آمدیم، گفت بعد این دکتر رو دیدم هی عکس رو این بر کرد اون بر کرد این بر کرد این بر کرد. گفتم چی شده آی دکتر؟ ها ببینید این نکته ای که من میخوام، این قسمت داستان. میگفت دکتر برگشت گفت ظاهراً دفعه قبل یه چیزی بوده جلوی دوربین، یه سایه انداخته بوده روی زانوی شما، زانوی شما توش چیزی نیست. ببینید باز انکاره. خب آقا یه چیزی بوده جلو دوربین، سایه انداخته بوده توی زانوی ایشون، عکستون اشتباه بوده، دردش چی بوده، این یه ماهی که این بنده خدا نمیتونست پاشو جمع کنه چی بوده. ولی بشر اینه، یعنی بشر همیشه یه سوراخی هست که از اونجا دره زیر بار نره، بابا این خب اشتباه شده بوده دیگه، تشخیص ها اشتباه میشه. میگم الان همون موردی که دیروز یا پریروز عرض کردم، مرحوم آقاسی، همین شاعر معروفی که خدا رحمتش کنه از دنیا رفت چند سال قبل، خب ایشون میگفت که آره من اون طرف ویلچریه رو بوی بردم، بعد یه دفعه بلند شد گفت بقیهش رو خودم میرم. گفت کسی که ایران و خارج از ایران رفته بود و همه گفته بودن این دیگه هیچ راه درمان نداره، قطع نخواهشی توریست که اصلا قابل درمان نیست، میگفت بلند شد رفت. حالا اونجا اگه بری بپرسی از اون پزشک، آقا اشتباه کرده بودیم، ما اشتباه کردیم، نمیدونستیم مثلا این جوش میخوره یا مثلا عکسای ما اشتباه، یک توجیهی پیدا میکنه. اما اگه دیگه غیر قابل توجیه بشه، یعنی یه طوریه که دیگه نمیشه غیر از این باشه که این قدرت خداست، اینجا ایمان اثری نداره. فقط ایمان وقتی اثری داره که خلاصه راه انکاری که اختیار ملاکش اختیاره، اختیار هست که ما رو نجات میده. اضطرار که نجاتی برای ما ایجاد نمی، قهریه دیگه. حالا این آیه ظاهرا آیه ایست که دیگه اونایی که میبینن اضطرارن ایمان میارن، اینا ایمانشون به درد نمیخوره. نگید ای برای اینا چرا این آیه اومد، برای قبلی ها نیومد. خب قبلی ها نیامد ایمانشون به درد میخور، اینا هم که الان آمد ایمانشون به درد نمیخوره. ایمان اضطراریه، این ایمان به درد نمیخوره. بنابراین این آیه ناظر ظاهرن به این داستان عرض کردم دیگه. حالا بقیه چیزا که این دابه چی بوده، کی بوده، از کجا اومده، چه جوری حرف میزده، چی میگفته، اینا دیگه چیزاییست که غیر قابل اثباته. خب آیه بعدی، آیه 83 هم بحث داره، چون بحثش زیاده امروز اصلا نمیرسم مطرحش کنم، چون این آیه بحثی است که حالا بعضیا گفتن احتمالاتی در موردش که باید مطرح کنیم و توضیح بدیم نمیرسیم. فقط یک کلمه عرض کنم، امشب شب 21 ماه مبارک رمضان دومین شبی است که در روایات ما به عنوان شب قدر مطرحه. البته در بعضی روایات هست که شب قدر یکی از این سه شبه، 19 هم 21 هم و 23 هم. در بعضی روایات هست که در شب 19 هم تقدیرات کلی صورت میگیره، در شب 21 هم این تقدیرات یک تعینی پیدا میکنه و در شب 23 هم حتمیت پیدا میکنه. یعنی برخی از روایات و تعابیر اینه که هر سه شب به نحوی شب قدره. به هر حال اهتمام به این شب قطعاً بسیار مهمه. البته شب 23 بسیار اهمیتش در روایات بیشتره و حالا متاسفانه از یه جهاتی در فرهنگ ما، چون شب 19 شب ضربت خوردن علی ابن ابی طالب، مردم توجه دارن. شب 21 چون شب شهادت علی ابن ابی طالب، مردم بیشتر توجه دارن. اما شب 23 توجهشون کم میشه، در حالی که شب 23 اهمیتش طبق روایات بیش از شب 19 و شب 21 و امشب خب شب 21 ماه مبارک رمضان شبی است که فردا روزی علی ابن ابی طالب علیه السلام به شهادت میرسن و در این فاصله 19 تا 21 یعنی مثلا کمتر از 3 روز 2 روز و اندی، علی ابن ابی طالب علیه السلام همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، یکی از توصیه هاشون به فرزندانشون تأکید بر توجه به ابن ملجم، رعایت حق او، دادن غذا و آب بهش، اذیت نکردنش، شکنجه ندادنش. یعنی همون جا هم که در بستر هست، بیشتر از این که حالا به تعبیری به فکر خودش باشه، که یک انسان عادی وقتی یه مشکلی داره، اونم مشکلی در این حد شدید که در لحظات اواخر عمرش هست، بیش از هر چیز به خودش فکر میکنه. علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد قاتل خودش فکر میکنه، در این که به او ظلمی نشه، حقش رعایت بشه، به اون چه که شرع گفته عمل بشه. این الگوی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه بنده خدای دیروز تو حرم از من سوال کرد که آجا ما که علی ابن ابی طالب رو دوست داریم و پشیعه علی ابن ابی طالب هستیم و عشقمون علی ابن ابی طالبه، چجوری کمک کنیم به حضرت، چی کار کنیم؟ عرض کردم سعی کنید شبیه علی ابن ابی طالب باشید، مثل اون باشید. البته خود علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود شما چه نمیتونید مثل من باشید، ولی اعینونی بالورع و الاجتهاد، شما منو یاری کنید به دو چیز، یکی به این که از گناهان اجتناب کنید، به وظایف شرعی عمل کنید، دوم به تلاش. تلاش اینکه انسان نهایت اجتهاد، اجتهاد نه به معنای اجتهاد اصطلاحی مجتهد که ما میگیم، اجتهاد یعنی تلاش، اینکه انسان تمام، اجتهاد یعنی انسان تمام تلاش خودش رو، تمام اون توانی رو که داره مصرف کنه در راه وظیفه و انجام وظیفه. حالا دیگه اگر توفیق پیدا کرد به نتیجه رسید فبها، نرسید رسیده، بلو به ظاهر نرسیده باشه، این مهم نیست که به ظاهر چقدر افراد میپذیرن. داستان ابراهیم علیه السلام، اون معجزه عجیب و غریب که وقتی که خب ابراهیم با اونها محاجه کرد در داستانش، اونا گفتن که چی این بتار شکست، گفتن یه جوانی بود یه چیزایی میگفت علیه اینا، رفتن ابراهیمو گرفتن، گفتن کی شکسته، گفت که از این بت بزرگره نشکسته بود، گفت از این بپرسید، اینا گفتن خب این که حرف نمیزنی. بعد ابراهیم فرمود خب شما به چیزی که از خودش نمیتونه دفاع کنه، نمیتونه حرف بزنه، چجوری ایمان داری؟ خب چیه؟ اینا همون لحظه مثل فرعون و جماعتش نسبت به موسی فهمیدن، استیقنت ها انفسهم، که ابراهیم علیه السلام داره راست میگه، چیا کردن؟ ایمان آوردن؟ نه، جهدو به ها، نه باید حسابشو برسیم. خب حالا یه ابراهیم علیه السلام میخواد آتیشش بزنه، خب برای آتیش زدن یه آدم چقدر مگه هیزم لازمه؟ چه شعله‌ای مگه لازمه؟ مگه یه آدم چقدره که سوزوندنش یک مثلا هیزم؟ ولی اینا میخواستن نمایش قدرت بدن، بعد انقدر عقلها کم بود، رفتن یک شعله عجیب و غریبی درست کردن که حالا دیگه خودشون نمیدونستن ابراهیمو چجوری تو این بندازن، چون انقدر حرارتش زیاد بود که خودشون میرفتن جلو میسوختن. اینقدر بشر نادونه، اینقدر بشر بیعقله. بعد تو روایات داره که شیطان آمد بهشون یاد داد، گفت منجنیق بسازید، که میگن اختراع منجنیق در اونجا بوده. منجنیق یه وسیله‌ای بوده که در جنگ‌های قدیم هم استفاده می‌شده، باهاش وزنه‌ها و اشیاء رو پرتاب می‌کرد. ابراهیم علیه السلام گذاشتن تو منجنیق پرتاب کرد. خب الان همه مردم این شعله عظیم می‌بینن، این که اصلا کسی نمی‌تونه نزدیکش بشه رو می‌بینن، و این که ابراهیم علیه السلام پرتاب شد، اینا همه رو دارن به چشم می‌بینن. خب ابراهیم پرتاب شده اون تو روایات داره که تا مدت‌ها که اینا جرأت نمی‌کردن نزدیک بشن، چون انقدر شعله زیاد بود و بعدش این حرارت داشت که نمیتونستن نزدیک بشن. بعد از مدت‌ها رفتن ببینن چیزی خاکستری از ابراهیم علیه السلام هست، بردن و سلاما. خب الان ما بودیم میگفتیم ای خب اگه هم که ما بودیم هممون ایمان می آوردیم دیگه، گفتیم اگه با این مگه میشه آدم توی همچین آتیشی بیفته؟ ایمان نیاوردن. قرآن فرمود فقط لوط ایمان آورد. این همه مردم دیدن، احتمالاً هزاران نفر، خدا میدونه چقدر، اون ظاهری که از اون آتش و از اون داستان پیداست، هزاران نفر شاهد واقعه بودن، اما ایمان نیاوردن. بشر اینجوریه، بشر اینجوریه، آیات و نشانه ها رو هر چی بهش نشون میدن ایمان نمیاره. بله به قول همین آیهی که الان گذروندیم، بعد اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم، اون موقع هم دیگه ایمانشون به درد نمیخوره. یا آیه نشون میدیم که دیگه غیر قابل انکاره. این همه آیات رو در طول تاریخ به انسان‌ها نشون دادن، بازم اینا زیر بار نرفتن، بازم اینا زیر بار نرفتن. به هر حال علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود اعینونی بالورع و الاجتهاد، شما اگه میخواید به من کمک کنید، یکی ورع اجتناب از گناهان که شامل انجام واجبات هم میشه، یکی تلاش، نه تنبلی نه بیکاری. این معنای اینکه قدرت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم این نیست که بیکار بمونیم، میخوام همه چی که دست خداست بس خدای خودت بده، نه. خود علی ابن ابی طالب نماد این عباراتی است که بیان میکنه، چون همونطوری که بارها عرض کردم انبیاء علیهم السلام و اولیاء علیهم السلام پیش از مردم و بیش از مردم به اون چه که میگفتن باور داشتن، و همونطوری که بارها باز گفتم باور نتیجهش عمله، یعنی خودشون عامل بودن، مثل ماها نبودن که واعظی را که گفت باشد و بس، هرچه گوید نگیردن در کس. ما فقط میگیم، خودمون پیش از مردم و بیش از مردم اعتقادمون نیست، اما اونا اینطوری بودن. حالا امشب شب شهادت اون بزرگوار و فردا روز شهادت اون بزرگواره و دلهای همه مؤمنین و به ویژه امام زمان عجل الله فرجه و شریف غمگینه، و امیدواریم که انشالله در این شبها، در این شبهای قدر که داره تقدیر سال آینده ما رقم میخوره، همه ما مشمول دعاهای خاص امام زمان عجل الله فرجه و شریف باشیم. این هفته چون فردا تعطیل رسمی درس ما تعطیله، پس فردا پنجشنبه رو درس نخواهیم داشت، جمعه هم که تعطیله. انشالله اگر عمری باشه توفیقی باشه روز شنبه خدمتون خواهیم بود که در واقع بعد از شبهای قدره، و امیدواریم که تو این چند شب تقدیر بسیار خوبی برای همه مؤمنین و مؤمنات، برای همه امت اسلامی رقم بخوره انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.